زیر نیروهایش به محل اجرای عملیات نزدیک شد. او مختصات منطقه را به دقت بررسی و سپس در داخل لبنان منطقه‌ای شبیه به آن را بازسازی کرد. رزمندگان حزب الله رفت و آمد خود را به نقطه عملیات بیشتر کردند. نوع عملیات از نظامی به امنیتی نظامی تغییر یافت و تمرین‌های عملیات نیز در شرایط مختلف انجام شد. حالا دیگر زمان آن رسیده بود که نیروها در مکان عملیات حضور پیدا کنند. آنها هفته‌ها در محل عملیات حضور داشتند و البته در همین زمان ارتش اسرائیل هم آماده باش خود را به بالاترین حد رساند. 12 جولای سال 2006، ساعت 8:40 صبح، دو دستگاه خودروی هامر متعلق به ارتش اسرائیل شروع به گشت زنی در منطقه مرزی ایتش‌شعب کردند. ساعت 9 صبح فرمانده گشت از خودروی دوم خواست که به دنبال او حرکت کند. تامر فاینبرگ از سرنشینان کاروان گشتی اسرائیل آن لحظات را به خوبی در یاد دارد. آن روز آخرین گشت او در دوره خدمت سربازی بود.
من پشت سر راننده نشسته بودم. احساس می‌کردم که یه اتفاقی می‌خواد بیفته. به ما اعلام شده بود که احتمال عملیات گروگانگیری وجود داره، اما هیچ وقت احتمال نمی‌دادم که این اتفاق برای ما بیفته.
ساعت 9:04 صبح، هر دو خودرو به محل مورد نظر، یعنی نقطه 105 رسیدند.
هر ثانیه از این حادثه رو به یاد دارم. موقعی که موشک به ماشین اصابت کرد، به دوستانم توجهی نکردم و فقط تفنگم رو تو دستم گرفتم. در رو باز کردم و بیرون پریدم. تا پام رو بیرون گذاشتم، تیر تک تیرانداز به دستم خورد و دستم تقریبا قطع شد. به سمتی دویدم که احساس میکردم مکان امنی باشه.
بعد از نیم ساعت خبر منتشر شد. در حمله حزب الله به گشتی‌های اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی کشته و 2 نفر اسیر شدند. دبیر کل حزب الله نشستی خبری برگزار کرد.
این اسیران که پیش ما هستند به خانه هایشان بر نمی‌گردند مگر از یک راه، مذاکره غیر مستقیم و تبادل. اگر اسرائیل خواستار درگیری است و فکر می کند که می خواهد به حساب لبنان برسد، ما برای رویارویی آماده ایم و تا دورترین جایی که این دشمن و پشتیبانهای آن فکر می کنند پیش می رویم. اگر جهان آرامش می خواهد، ما آماده ایم. اگر جنگ می خواهد، باز هم آماده ایم. اما اگر جنگ را انتخاب کردند، باید منتظر غافلگیری ها باشند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در نشستی خبری به سخنان سید حسن نصرالله واکنش نشان داد.
ما از اول گفتیم که تحت تأثیر تهدید قرار نمیگیریم و با طرف تروریست برای تعیین سرنوشت سربازهای اسرائیلی مذاکره نمی کنیم.
وزیر جنگ اسرائیل در آن اوضاع با فرماندهان ارتش گفتگو می‌کرد تا پیشنهادهایی برای واکنش به حزب الله را آماده و به جلسه هیئت دولت ارائه کند.
3 سوال مطرح شد. اول اینکه آیا واکنش ما فوری باشه؟ دوم اینکه آیا واکنش محدود به ارسال چند جنگنده برای بمباران مراکز حزب الله باشه و بعد از اون اوضاع به سمت آرامش پیش بره؟ یا اینکه عملیات‌هایی برای ایجاد بازدارندگی حزب الله انجام بدیم.
سرانجام ارتش اسرائیل تصمیم خود را برای اجرای یکی از این نقشه‌ها عملی کرد و بمباران بعضی از مناطق و پل‌ها شروع شد. اولمرت در جلسه هیئت دولت دست ارتش را برای پاسخ دادن به حزب الله باز گذاشت. بدین ترتیب در صبح 13 جولای 2006 تأسیسات زیربنایی بیروت و فرودگاه این شهر بمباران شد. حمله اسرائیل هر لحظه شدیدتر می شد. در پاسخ به این حملات، حزب الله هم به شلیک کاتیوشا ادامه می داد. شهید حاج قاسم سلیمانی.
هر اقدامی که حزب الله می خواد انجام بده، قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام می ده، بعد اقدام می کند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به این که عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود، یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول، او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود، اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقع حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات های اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده، و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد، در پیشبینی ردالفعلی که از دشمن کرده بود.
دولت لبنان جلسه تشکیل داد. در این جلسه دشمنی با حزب الله که از چند ماه قبل شروع شده بود به اوج خود رسید. مروان حماده از وزیران دولت لبنان در سال 2006.
اولا غافلگیر شدیم، چون معتقد بودیم که حفظ لبنان از اون دوتا سرباز و از مچگیری اسرائیل مهمتر بود. راه‌های دیگری هم برای بازپسگیری اسیران لبنانی وجود داشت.
محمد فنیش، وزیر حزب الله در دولت لبنان:
نحن ما قلنا قبلنا بمنطق ان الحكومه لم تكن على علم ان الحكومه تتنصل من مسئوليه العمل.
قبول داشتیم که دولت اطلاع نداشت و طبعا باید از زیر بار این کار شانه خالی میکرد. این درست، اما در اعلامیه دولت بندی وجود داشت که مفهوم سیاسیش این بود که وقوع این اتفاقات رو قبول نمیکنه، یعنی عملکرد مقاومت از طرف دولت محکومه.
لم تكن لتقبل ان يمطول كانه عمل المقاوم من قبل الحكومه مدان.
تبری جستن از عملکرد مقاومت به بیروت محدود نشد. دفتر پادشاهی سعودی بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد بین مقاومت مشروع و ماجراجویی‌های حساب نشده تفاوت قائل است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم مدعی شد تعداد زیادی از وزیران خارجه و سفیران کشورهای عربی در گفتگو با او خواستند که اسرائیل به عمر حزب الله پایان دهد. شهید حاج قاسم سلیمانی:
اولمرت، او در یه سخنی گفت که برای اولین بار همه کشورهای عربی، البته همه که می گفت به دلیل اون اغلبیتی که در کشورهای عربی، البته اینجا بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای همکاری مد نظر او بود، اما طبیعتا مصر هم شامل همین شد و کشورهای دیگر از این مستثنا نبودن، اما می تونستیم در اون مقطع استثناءاتی قائل بشیم. خب می دونین عراق فاقد حاکمیت بود، دولت سوریه به دلیل مرگ حافظ اسد دولت جوانی بود که در واقع تازه شروع به کار کرده بود. لذا اغلبیت که گفتن همه کشورها، منظورشون اون اغلبیت. لذا ایشون این بیان را داشت که برای اولین بار در جنگ بر علیه یک سازمان عربی، همه کشورهای عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کرد.
این وضعیت اسرائیل را مصمم کرد که به سمت سنگر اصلی حزب الله، یعنی زاهیه جنوبی بیروت پیش برود. خبرها حاکی از آن بود که دبیر کل حزب الله یک مصاحبه تلویزیونی برگزار می‌کند، درست زمانی که دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل هم برای مصاحبه آماده می‌شد. اما باز هم سید حسن نصرالله نقشه اسرائیلی‌ها را برهم زد. او به وعده‌اش برای غافلگیر کردن اسرائیلی‌ها عمل کرد.
غافلگیری‌هایی که وعده آن را داده بودم از الان شروع خواهد شد.
الان
الان در پهنای دریا مقابل بیروت، ناوچه نظامی اسرائیلی که به زیربناهای لبنان و خانه‌های مردم تجاوز کرد، نگاه کنید چطور آتش گرفته و با ده‌ها سرباز اسرائیلی غرق خواهد شد.
اون چیزی که دشمن تصور نمی کرد و حزب الله او رو در غافلگیری قرار داد، مسئله موشک‌های دریایی بود. خب اون روز برای اولین بار می‌خواست موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیره. سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل استفاده بودند. تا اون روز دشمن در اون هفته یک برتری داشت. ما هنوز کار مهمی غیر از رد الفعل موشکی نکرده بود. این اقدام باید صورت می‌گرفت. چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود اومد. سید میخواست در صحبت خودش این را اعلام بکنه به عنوان یک غافلگیری، یک مفاجعه، به تعبیر مفاجعه، یک عمل مهم غافلگیر کننده. ما رسیدیم به انتهای صحبت سید. صحبت سید باید ضبط میشد، بعد منتشر میشد. سید خب صحبتش بنا به تنظیم بشه توی اتاقی شد و کناری بود، ما نشسته بودیم با هم دیگه، با عماد و برادر دیگه نشسته بودیم. خب این موشک شلیک نمیشد. رسیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیم، قبل از این سید این کلمه رو بخواد بیان بکنه، موشک شلیک شد، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل که میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و همه این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. موشک عمل اصابت کرد و ناوچه را دونیم کرد. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد.
با گذشت روزهای آغازین جنگ، آمریکایی‌ها تلاش خود را برای نجات اسرائیل از این معرکه آغاز کردند. البته طبق معمول با اعلام پیش شرط‌هایی که به نفع اسرائیل و به ضرر حزب الله بود. کشورهای عربی هم که آرزوی ضربه خوردن و نابودی حزب الله را در دل داشتند، حاضر به میانجیگری برای پایان یافتن این وضع نبودند.
دخلنا في القتال. الامریکیون
وارد جنگ شدیم. فقط پس از 4 یا 5 روز، یعنی زمانی که اسرائیل تمامی مکانهایی را که میشناخت بمباران کرده بود، آمریکایی‌ها فکر کردند که ما در موضع ضعف هستیم. ترسیده ایم و زمان تسلیم شدنمان فرا رسیده است. در آن هنگام آمریکایی‌ها با سعد حریری تماس گرفتند. حریری در آن زمان نخست وزیر نبود، بلکه رئیس یک فراکسیون مجلس بود که نخست وزیر آن دوره، یعنی فؤاد سنیوره، با آن گرایش داشت. حریری با ما تماس گرفت و گفت آمریکایی‌ها حاضرند در صورت تحقق 3 شرط جنگ علیه جنوب لبنان را متوقف کنند. اول اینکه حزب الله باید 2 نظامی اسرائیلی را که اسیر کرده آزاد کنند. دوم اینکه حزب الله کاملا خلع سلاح و به یک حزب سیاسی تبدیل بشه. و سوم اینکه حزب الله با اعزام نیروهای چند ملیتی و نه نیروهای بین المللی وابسته به سازمان ملل به جنوب لبنان موافقت کنه. این نیروها وابسته به شورای امنیت سازمان ملل نیستند، بلکه متعلق به آمریکا و تحت فرماندهی آمریکا هستند. هدف این بود که ما قبول کنیم نیروهای چند ملیتی در خاک لبنان، مرزهای لبنان و فلسطین، مرزهای لبنان و سوریه و همچنین در فرودگاه‌ها، سواحل، گذرگاه‌های ورودی و خروجی لبنان مستقر بشن. یعنی یک اشغالگری بین‌المللی و اشغالگری آمریکایی را بپذیریم. طبعا ما این 3 شرط را رد کردیم و به مبارزه ادامه دادیم. در آن زمان کاندولیزا رایس به لبنان آمد. او در آن هنگام به لبنانی ها از نبرد سرنوشت ساز گفت و اینکه حزب الله قطعا شکست می خورد و نابود می شود. و این جمله معروف را گفت که منطقه با حالت درد زایمان تولد خاورمیانه جدید مواجه است. گفت این همان خاورمیانه جدید است که درباره آن صحبت می کردیم.
با شعله ور شدن آتش جنگ در 10 روز نخست، نامه ای از تهران به دست سید حسن نصرالله رسید. نویسنده که بود و در نامه چه نوشته شده بود؟ در برنامه بعد خواهید شنید.
بله، مستند ناماشنای رادیو معارف با نام پنجره تقدیم شما عزیزان شد که با موضوع نقش حاج قاسم سلیمانی در جنگ 33 روزه لبنان، این مستند رو شما عزیزان دنبال کردید. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. 12:45 رو از پخش شبکه رادیوی معارف حضورتون اعلام میکنم. دوستان خوب و عزیزان، در تاریخ پرشکوه این آب و خاک پهلوانان و قهرمانان بسیاری بودند که آسمان ایران رو زیبا و پرفروغ کردند، از ستارخان و باقرخان گرفته تا میرزا کوچک جنگلی و شهید نواب صفوی، قهرمانانی که برای عزت اسلام و ایران مردانه مبارزه کردند و در این راه جانفشانی کردند. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به اولین سالگرد شهادت قهرمانی که نه تنها ایران اسلامی که جبهه مقاومت رو سربلند کرد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این مرد بزرگ حاج قاسم سلیمانی رو و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی ایشون. برنامه بانوی نور آماده پخش هست. کرامات حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع این برنامه است. ما هم با شما دنبال می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ایتها الصدیقة الشهیدة یا بنت رسول الله.
بانوی نور،
بانو سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستداران و محبان پیامبر و خانواده گرانقدرش، به خصوص بانوی دو عالم، دختر بزرگوار و عزیز پیامبر حضرت فاطمه سلام الله علیها، که همه ما ارادت و محبت ویژه‌ای نسبت به این بانوی با عظمت داریم. بانویی که سراسر زندگیش عشق و مهربونی و نور بود. بانویی که بانوی نور بود.
اللهم صلی علی فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمه.
شما برنامه بانوی نور رو میشنوید، برنامه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها که بر اساس دانشنامه فاطمی تهیه و تقدیم شما میشه. ما هر روز در همین ابتدای برنامه مقالات این دانشنامه و نویسندگانش رو به شما معرفی می‌کنیم. این دانشنامه توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم تدوین شده. آقای غضنفری همکارم شما رو بیشتر با این مقالات آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بانوی نور. یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی عنوانش هست فاطمه سلام الله علیها در شعر فارسی. این مقاله رو آقایان محمد صادق بصیری و جواد شفیعیان نوشتن. در این مقاله 12 عنوان درج شده که به طور اختصار اشاره میکنم. عنوان اول به قرن چهارم، سبک خراسانی و سرآغاز شعر فاطمی اشاره داره. عنوان دوم به قرن پنجم و شعر شعرا درباره حضرت زهرا میپردازه. قرن ششم و سبک عراقی مطلبی هست که در سومین عنوان مقاله مورد بررسی قرار گرفته. شعر فاطمی در قرن هفتم و هشتم در عنوان چهارم قرار داره. شعر فاطمی در قرن نهم و دهم و سبک هندی و توسعه باورهای شیعی پنجمین موضوعی است که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته. شعر فاطمی در قرون بعد یعنی قرن دهم تا قرن 13 که بازگشت به سبک عراقی هست در ادامه مقاله اومده و همچنین قرن 14 و دوره معاصر که دوره بالندگی شعر شیعی و فاطمی هست. در ادامه مقاله هم به شعر نو و سپید و شاعرانی که با این قالب و سبک به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن اشاره شده و آخرین موضوع مقاله هم بانوان شاعر هست که با این موضوع مقاله به پایان میرسه. عزیزان شنونده، تا معرفی یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ از پیش توسن او. توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ از پیش توسن او.
برنامه بانوی نور رو میشنوید از شبکه سراسری معارف. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان رو درباره کرامات و مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی که در جلسه قبل داشتیم در ارتباط با مناقب و کرامات حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. منقبتی که امروز مد نظر هست، سروری حضرت فاطمه بر زنان جهان هست و به تعبیر دیگر از سوی پیامبر گرامی اسلام لقبی به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده که هیچ زنی در عالم ملقب به چنین لقبی نشده است و پیامبر اسلام فاطمه را سیدت و نساء العالمین خوانده، یعنی فاطمه سرور زنان همه عالم هست. امام صادق علیه السلام در حدیثی که به ایشان منسوب هست حضرت فاطمه را سرور زنان بهشت از آغاز تا پایان دانستند. این روایت و مشابه این حدیث علاوه بر مجامع حدیثی شیعه در آثار روایی اهل سنت هم به فراوانی یافت میشه. از جمله مجامع حدیثی که در نزد اهل سنت معتبر هست صحیح بخاری است که این حدیث در کتاب صحیح بخاری نقل شده که فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، فاطمه سرور زنان اهل بهشت هست. زنان اهل بهشت تمام زنهای عالم را از اول خلقت تا روز قیامت شامل میشه. بنابراین از نظر رتبه هیچ زنی بر حضرت زهرا برتری نداره. البته در خصوص حضرت مریم هم چنین تعبیری وجود داره که در روایات ذکر شده که حضرت مریم سیده نساء عصر خودشون بودند، یعنی در اون عصری که ایشان زندگی می کردند ایشان سرور زنان اون زمان بودند، اما حضرت فاطمه سرور زنان همه عالم در همه زمانها بودند. یکی دیگر از سجایای ویژه حضرت زهرا این هست که ایشان اولین مدافع ولایت هستند. به چه معنا؟ بعد از رحلت نبی گرامی اسلام و ماجرای خانه نشین شدن حضرت علی علیه السلام و نادیده گرفتن وصیت پیامبر اکرم مبنی بر جانشینی حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه تمام تلاش خودشون رو کردن تا بتونن از حق علی علیه السلام دفاع بکنن. حتی در شرایطی که حاکمیت جدید استقرار پیدا کرده بود و کسی جرأت مخالفت نداشت، حضرت فاطمه به مسجد آمدن و خطبه مشهور فدکیه رو با شجاعت قرائت کردند و از حق خود و علی علیه السلام دفاع کردند و در ادامه در ماجرای بیعت گرفتن از حضرت علی و هجوم به خانه ایشان، وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها مجروح شدند و فرزند ایشان شهید شد. در این حال دست از حمایت مولا و مقتدای خودشون نکشیدند و در نهایت ایشان به شهادت رسیدند. زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
برنامه بانوی نور رو میشنوید از شبکه سراسری معارف. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان رو درباره مناقب و کرامات حضرت زهرا سلام الله علیها میشنویم.
در مورد حضرت زهرا کراماتی که نقل شده، یکی از اینها مربوط به خبرهای غیبی است که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. اخبار غیبی حضرت بیشتر مربوط به مطالبی است که در مصحف حضرت زهرا گردآوری شد. مصحف حضرت زهرا همونطوری که عرض شد در واقع مطالبی است که حضرت جبرئیل در مورد اتفاقاتی که در آینده رخ میداد برای حضرت زهرا بیان میکردند و این اخبار توسط حضرت علی علیه السلام نگارش میشد و این نوشته ها در نهایت با عنوان مصحف حضرت فاطمه جمع آوری شد، هرچند مصحف حضرت زهرا در دست ائمه قرار گرفت و به شکل عمومی به دست دیگران نرسید و همکنون همین مصحف در دست شریف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. معجزه دیگر یا کرامت دیگری که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، ماجرایی است که سلمان فارسی اون رو نقل کرده. سلمان فارسی وارد منزل آقا امیرالمؤمنین علیه السلام شد و دید که حضرت فاطمه مشغول قرائت قرآن هست و آسیابی که در پیش روی حضرت هست خود به خود در حال چرخیدن هست. سلمان وقتی این کرامت رو دید، برگشت خدمت پیامبر گرامی اسلام و این ماجرا رو برای حضرت رسول بیان کرد. پیامبر گرامی اسلام فرمودند خداوند قلب و جوارح فاطمه را از ایمان سرشار نموده و فرشته ای برای کمک به ایشان فرستاده است. یعنی حضرت فاطمه به خاطر اون رتبه و مقام معنوی بالایی که داشتند به مرتبه ای از کمال رسیده بودند که هنگام قرائت قرآن خداوند فرشته ای را مأمور فرموده بود که به ایشان در کارهای خانه کمک بکنه. مشابه این ماجرا از یکی دیگر از صحابی رسول گرامی اسلام نقل شده که حضرت فاطمه در حالی که خوابیده بودند و امام حسین علیه السلام در آغوش ایشان بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که آسیاب در حال گردش بود و این کرامت از کرامت‌هایی است که به اون حضرت نسبت داده شده. از دیگر کرامات حضرت ماجرایی است که از علی علیه السلام نقل شده که ایشان برای قرض گرفتن مقداری جو به شخص یهودی مراجعه کردند. شخص یهودی برای اینکه این مقدار جو رو در اختیار حضرت قرار بده، از ایشان درخواست تضمین کرد. این چیزی رو به عنوان رهن حضرت در پیش این یهودی قرار بده تا وقتی که قرض خودش رو ادا کرد بتونه اون چیز رو پس بگیره. حضرت علی علیه السلام چادر یا لباسی را که حضرت فاطمه هنگام نماز از اون استفاده می کرد، این رو به عنوان گروی در نزد این یهودی قرار داد و این مقدار جو را از ایشان گرفت برای اینکه برای پختن نان استفاده کنه. شخص یهودی این لباس رو منزل برد و هنگام شب همسرش وقت